پادکست سکسولوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پی است که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام و درود دارم خدمت هم میهنان عزیز. من دکتر نازنین معالی هستم و شما به یکی دیگه از اپیزودهای سکسولوژی گوش میدین. اول اینکه میخواستم یک عذرخواهی ازتون بکنم. دوستان میدونم که اپیزود ما قرار بود دوشنبه این هفته منتشر شه. حقیقتش اینه که متاسفانه چهارشنبه متوجه شدم بعد از ظهر که بقدر گلوم درد میکنه، چقدر سرم درد میکنه، و ولی خب خیلی در دینایل بودم که کرونا حتما نیست، چون من 5 سری واکسن کرونا زدم و گفتم امکان نداره، من فقط میرم سر کار و میرم ورزش و باشگاه و میام خونه، از کجا کرونا گرفته باشم. خلاصه این که چهارشنبه شب که تست دادم، بخواد اینکه حالا اونم فقط داشتم میرفتم یک کنفرانس و همایشی بود برای روانشناس‌های لس آنجلس که جزو بردشم و قرار بودش که رو صندلی برد میشینیم و خیلی هم با همکاران نزدیک صحبت میکنیم معمولا وقتی این همایشا میریم، گفتم این تست ببینم قضیه چی هستش. خلاصه درد سرتون دوستان ندم که دادم و تست کرونا پازیتیو بود و من حالم بد و بدتر شد. 5 شنبه صبح دیدم اصلا کلن صدام رفته و دیگه تقریبا از 5 شنبه تا 1 شنبه یک حالت خواب و بیداری و بیهوشی بودم، حالم خیلی بد بود. خدا رو شکر که حالا تونستم یک مقداری استراحت بکنم. صدام دیروز برگشت و اولین فرصتی که شد گفتم بیام برای شما دوستان بدهیم رو بدم. خلاصه این که دوستان شما برای من اولویت هستین. ببخشید اگر که صدام الان گرفته، گفتم ولی بیام که در خدمتتون باشم. حقیقتش همین بودش که حالم خوب نبود دیگه. میدونم تعدادی از دوستان در کست باکس پرسیده بودن که چی شد اپیزود. خلاصه با یک مقدار تاخیر این اپیزود رو در اختیار شما دوستان میذارم. امروز بحثمون در زمینه پشیمونی جنسی هستش که خیلی من از مراجعینم میشنوم که از کارهایی که در گذشته انجام دادن یا ندادن احساس پشیمونی میکنن. ولی قبل از اینکه بریم سراغ اپیزود امروز، میخواستم چندین سوال شما عزیزان رو پاسخ بدم. خیلی از دوستان سوالاتشون رو برای من در جاهای مختلف میفرستند. دوستان بهترین راهی که پاسخ بگیرید این هستش که برای من وقتی که باکس سوال در اینستاگرام میذارم، تقریبا هر 2 هفته در اکانت فارسی میذارم که از @sexologypodcastfarsi سوالاتون رو اونجا بنویسید که معمولا ویدیو ضبط میکنم و پاسخگو سوالات شما عزیزان هستم. همونطور که قبلا گفتم دایرکت مسیج ها رو متاسفانه فرصت نمیشه که پاسخ بدم به چندین دلیل مختلف. یکی از دلیلاش این هستش که خب خیلی دوستان لطف دارن، تعداد دایرکت مسیج ها زیاد هستش، اغلب دوستان تایپ میکنن. دوستان من مثلا حدود 25-6 ساله از ایران خارج از ایران زندگی کردم، تایپ کردن فارسیم اصلا خوب نیستش. روی گویشم کار کردم، با لطف شما، با همراهی شما گویشم خوب بهتر کردم، ولی تایپم پر از غلطهای املاییه و مهمتر از اون اصلا من فونت تایپ توی کامپیوترم ندارم. به خاطر همینه که به سختی میتونم جواب بدم و واسه همین هم که پاسخهای شما رو در استوریا به صورت ویدیو ضبط میکنم. دوباره میگم اکانت فارسی ما هست @sexologypodcastfarsi. ماشالله که اکانت های قلابی هم که خیلی زیاد هستش و مثل قارچ هر روز زیاد و زیادتر میشه. اگر خواستید مطمئن بشید که این صفحه منه یا نه، حداقل الان که دارم اینو ضبط میکنم که اکتبره، برای تمام ما پنجشنبه ها ما لایو داریم ساعت 9 صبح به وقت لس آنجلس. یعنی اگر اکانتی هستش که میبینید لایو ها رو نداره یا برنامه لایو نداره، احتمالا اون اکانت اصلی من نیستش. و نکته دیگه هم که میخواستم بگم اینه که بعضی مواقع افراد مشاوره میدن به اسم من. ببینید دوستان، من اصلا از طریق اینترنت مشاوره نمیدم. میتونید مدلی که داشت مشاوره انجام میدم، اگر در لس آنجلس هستین تشریف بیارین در دفتر من، اگر در هر جای کالیفرنیا هستید میتونید با هم ویدیو کانسلینگ داشته باشید. من از طریق وایس یا از طریق چت هیچ وقت کانسلینگ نمیدم. و خب اگر کسی هم در زیر اسم من این کارا رو میکنه، کار غیر اخلاقیه و اون اکانت من نیستش. و اگر هم میخواین وقت بگیرین که میتونین برین به اکانت، به صفحه فارسیم، اونجا لینک رو گذاشتم، یا اینکه میتونید برید تو وبسایت انگلیسیم oasistocare.com. اگر که در خارج از ایران هستید میتونید اونجا وقت بگیرید. ولی مهمتر از این اینه که من هر چی بلدم و میتونم در اینجا میخوام در به صورت رایگان در این پلتفرمم در اختیار شما دوستان قرار بدم، چون مهمه که اطلاع رسانی وسیعی من و شما در کنار هم در زمینه روانشناسی جنسی و آموزش‌های جنسی داشته باشیم. تنها لطفی که میکنید اگر میخواهید این پادکست رو حمایت کنین، در شبکه‌های اجتماعیتون این رو به اشتراک بذارید یا اینکه به دوستانتون معرفی کنید، چون هدف من از تولید این محتوا این هستش که بتونم سواد روانشناسی جنسی رو در میان فارسی زبانان بیشتر کنم. چون اونطوری که من دیدم در جاهای مختلف، متاسفانه اطلاعاتی که میبینم در حداقل در اینستاگرام فارسی یا روی اینترنت، خیلی اطلاعات قدیمی و درستی هستش. خب ببخشید خیلی پرچونگی کردم، بریم سراغ مباحث امروز. میخواییم در مورد پشیمونی جنسی یا سکشوال ریگرت صحبت کنیم. یک مقداری در مورد تحقیقاتی که در این راستا شده میخواستم با شما صحبت بکنم، تفاوت‌هایی که بین آقایون و خانوم‌ها و افرادی که در جندرها و جنسیت‌های مختلف هستن وقتی که به مسئله پشیمونی جنسی فکر می‌کنیم، می‌خواستم یه مقدار بیشتر صحبت بکنم. و حالا اگر پشیمونی جنسی داریم چگونه میشه با اون رو در رو بشیم، چگونه میتونیم برای خودمون حل و فصل کنیم. دلیل این که این مبحث رو انتخاب کردم این هستش که در اینستاگرام فارسیم یک مقداری در مورد تعرض جنسی صحبت کردم. خب یه همکاری دارم با یه سری همکاران عزیزم که در خارج از ایران هستن برای اطلاع رسانی برای سلامت روانی هموطنانم، که برای اون پلتفرم بعضی موقع ویدیوهای ضبط میکنم. درخواست کرده بودن در مورد تعرض جنسی صحبت کنم. خب تعرض جنسی، وقتی در مورد تعرض جنسی صحبت میکنیم، منظورمون هر گونه رفتار جنسی که بدونه رضایت مشتاقانه تمام افرادی که اونجا حضور دارن اتفاق بیفته، تعرض جنسی که یک گونه خشونت هستش. خب زیر مجموعه مختلفی داره مثل آزار جنسی، تماس جنسی بدون رضایت، تجاوز، شکنجه های جنسی، اینا همه مطالبی هستش که زیر مجموعه این تعرض جنسی قرار میگیره. در مورد رضایت جنسی هم مفصلا صحبت کردم، همونطور که خیلی از دوستان میدونن و بعضی مواقع من رو نقد میکنن. من فکر میکنم که مهمترین اصل این که یک رفتاری سالم هست یا نه این هستش که تمام افرادی که اونجا حضور دارن رضایت مشتاقانه دارن. رضایت مشتاقانه این هستش که هم به صورت زبانی گفتیم و غیر زبانی بیان کردیم، یعنی زبان بدنمون همون رضایت رو نشون میده، و رضایت جنسی رو شخص با زور و فشار و تهدید نگرفته، یعنی باید مشتاقانه باشه و خیلی هم معمولا خواسته. یعنی مثلا اگر که شما در مورد رضایت بوسه یا عشق بازی صحبت میکنید، دلیل این نیست که شما به یک شخص اجازه دادید که دخول رو انجام بده. اگر دخول واژنی رو رضایت دادید، دلیل نیست که اون شخص اجازه داشته باشه که دخول مقعدی رو انجام بده. و خیلی هم یک اصلی که بعضی مواقع افراد در موردش نمیدونن این هستش که میتونید رضایتتون رو هر موقع پس بگیرید. بعضی مواقع ممکنه فکر بکنیم که این رفتار رو ما آمادگی داریم یا رفتاری است که بارها انجام دادیم، ولی هنگام رابطه جنسی یک احساس بدی به ما دست بده. حالا اصلا ممکنه همراهمون هم کار بدی رو انجام بده، ولی ممکنه که احساس بدی به ما دست بده، و مهم این هستش که بتونیم اون رفتار رو متوقف کنیم، که همونطور که قبلا هم اشاره کردم میتونیم سیف وردهایی داشته باشیم، کلمات کلیدی داشته باشیم که وقتی این رو استفاده میکنیم همراهمون اون رفتار جنسی رو کاملا متوقف میکنه. ولی خب یک سوی قضیه هم این هستش که ممکنه که اون رفتار رو ما رضایت جنسی در اون لحظه داده باشیم، در موردش صحبت کرده باشیم، ولی به هر دلیلی بعدن پشیمون شده باشیم یا نظرمون عوض شده باشه، که این خیلی مسئله پیچیده‌ای هسته، چون بعضی مواقع افراد ممکن نظرشون رو عوض کنن و اون پارتنرشون رو محکوم کنن که شما منو مجبور کردین این رفتار رو انجام بدم، در صورتی که کاملا رضایت مشتاقانه و فعالانه رو داده بودن، و این یک سیستم دفاعی هستش که خودشون رو میخوان محافظت کنن از عواقب این احساس بدی که بهشون دست داده بعد از اینکه یک تجربه جنسی رو داشته باشن. دوستان این هم تاکید میکنم که این متفاوت با این هستش که اگر یک شخصی بگه که به من آزار جنسی وارد شده، چون بعضی مواقع افراد در مورد تجربه آزار جنسیشون صحبت میکنم، خیلی رایجه که افراد بیان بگن که دروغ میگه یا بترسن از اینکه دروغ باشه. بالای 90% مواقع وقتی شخصی در مورد آزارهای جنسی صحبت میکنه، مخصوصا کودکان و نوجوانان، این اتفاق افتاده. یعنی خیلی کم هست که یک کسی در مورد این مسائل دروغ بگه. حالا میگم مفصل ویدیوهایی در صفحه فارسیم، اینستاگرام فارسیم ضبط کردم که میتونید اونجا اون ویدیوها رو در زمینه تعرض جنسی ببینید. ولی خب برگردیم به بحث امروز ما که پشیمونی جنسی هستش. میخوام در مورد این صحبت بکنیم که اصلا پشیمونی جنسی چگونه، چه مثال‌هایی هست در موردش. می‌خواستم داستان یکی از مراجعینم رو تعریف کنم برای شما. اول اینکه خدمتتون عرض کنم که وقتی که داستانی رو تعریف می‌کنم، معمولاً یک مقداری عوضش می‌کنم که هویت اشخاص ناشناس بمونه، و کسایی رو هم که انتخاب می‌کنم مراجعین غیر ایرانیم هستش که شانسی نباشه که افرادی وقتی اطلاعات خصوصیشون به خطر بیافته. این داستان یکی از مراجعینمه که چندین سال پیش باشون کار میکردم. ایشون توی یکی از کمپانیای تکنولوژی خیلی معروف آمریکا مقام خیلی بالایی رو داشتند و اومدن در مورد استرابشون میخواستن با من کار بکنن. بعد از یه مدتی که با هم آشنایی بیشتری پیدا کرده ایشون برای من تعریف کردن که مثلا حدود 10-15 سال پیش یک دوست دختری داشتن که در دوران دانشگاه باشون دوست بودند و با این خانم رابطه های تریسام رو داشتن. حالا یه قسمتی هم که مسئله رو پیچیده تر میکنه این هستش که مراجع من یک آقایی بودن که فکر میکردن که بایسکشوال هستن، یعنی گرایششون به هم آقایون بود هم خانوم ها، ولی میگفتن که خب سالیانه که دارن با این هویتشون در جنگ هستن، چون همونطور که میدونیم خب معمولا نگرش منفی حتی در جوامع خارج از ایران هست برای آقایونی که با آقایون دیگر رابطه جنسی دارند و میگفتن که خب وقتی که این خانم این اشتیاق رو داشتن که تریسام رو انجام بدن، خب برای من هم فرصتی بود که با یک آقا یک تجربه رو داشته باشم و من هم خیلی استقبال میکردم از این رفتار ایشون. در موردش وقتی صحبت میکردیم میگفتن که ایشون کاملا رضایت مشتاقانه رو داده بودن، حتی آقایون رو پیدا میکردن و این رفتارها رو ما داشتیم. و بعد من تعریف کردن که الان که حدود 10-15 سال گذشته، خانم خیلی پشیمون شدن از این رفتارها و ایشون هم یک نویسنده هستن در مورد تجربه هایی که یک حالت تعرض براشون داشته رو نوشتن، که گفتن که من غالبا این کارها رو نمیخواستم انجام بدم و مراجع من خیلی احساس گناه شدیدی میکرد، یعنی پشیمونی زیادی از این تجربه ها داشت، چون وقتی که داستان های این خانم رو میخوندن خب فکر میکردن که الان چقدر اون خانم پشیمونن و خودشون پشیمون بودن، چون یک مقداری احساس گناه میکردن که آیا من فشار وارد کردم به این خانم به خاطر اینکه خودم این گرایش به آقایون داشتم که این رابطه های تریسام رو داشته باشیم، از اون ورم به خاطر اینکه مقامشون خیلی بالا بود در این شرکت های تکنولوژی، اگر می رفتن که با خانم صحبت کنن یا مدرکی رو می دادن ممکن بود علیهشون در دادگاه ها استفاده بشه، ازشون شکایت بشه و اصلا آبروی کمپانی بره. و خلاصه این مسئله پشیمونی خیلی بهشون فشار آورده بود، اضطراب رو ایجاد کرده بود. خیلی هم انسان شریفی بودن به خاطر اینکه بیشتر نگران این بودن که این تجربه رو تحمیل کردن به کس دیگه ای، نگران عواقب قانونیشون قد نبودن، میگفتن که چون هیچ اصلا این خانوم هم اسم من رو نبرده ولی من احساس عذاب وجدان میکنم. و جوری که تعریف میکردن با اطلاعاتی که اون موقع داشتند به نظر میرسیده که رضایت مشتاقانه و فعالانه بوده، هم از طرف خودشون هم از طرف اون خانوم. و حالا میگم قسمت اون داستان خانم رو من نشنیدم، اون خانم رو نشنیدم از دهان خودشون. و خب مهم اینه که آدم اطلاعاتی که تمام افراد در موردش دارن رو در وقتی به تعرض جنسی یا پشیمونی جنسی میرسه گوش بده. ولی چیزی رو که از مراجعم میشنیدم این بودش که احساس پشیمونی رو داشتن، چون فکر میکردن که خب با اون خانمم صادق نبودن، که هدف ایشون از تریسام شاید تجربه تریسام نبوده، شاید فرصتی باشه که با یک آقای دیگه رابطه جنسی داشته باشن. خب خیلی هم برای ایشون مشکل دار شده بود این مسئله، که از نظر روانی این عذاب وجدان خیلی بهشون اضطراب میداد، که با هم روی این مسئله کار کردیم. بعدن هم فرصتی شد با اون خانم صحبت کردن و تونستیم که این اضطراب در ایشون از بین ببریم. و این فکر رو کردم که خب خیلی طبیعیه، حتما شما هم ممکنه این تجربه رو داشتید که یک رفتار جنسی رو داشتید، اون زمان فکر کردید به هر دلیلی میخواستید اون رابطه جنسی رو داشته باشید، حالا الان ممکنه نظرتون عوض شده باشه. و تحقیقاتم نشون میدن که پشیمونی جنسی خیلی چیز رایجی هستش در میان افراد و میخواستم از بُعدهای مختلفی در کنار شما این رو بررسی کنیم. سوال اولی که از شما دوستان و عزیزان دارم این هستش که از خودتون بپرسید که آیا تجربه‌ای بوده که پشیمون شدین به خاطرش، و در مورد این فکر بکنید که اگر با دوستانتون در این موارد صحبت می‌کنید چه تفاوتی بین آقایون و خانم‌ها هستش وقتی به پشیمونی جنسی در مورد پشیمونی جنسی فکر می‌کنیم. نظراتتون هم لطف کنید زیر کامنت اینستاگرام پست فارسیمون بذارین، که خیلی مشتاقم که در مورد تجربه شما بیشتر بشنوم. تحقیقاتی رو که صحبت میکنم خب تحقیقاتی هستش که بر روی غیر از فارسی زبانان انجام شده، ولی خب مطمئنم که یک شباهت هایی با تجربه هموطنان ما هم داره. یه تحقیق خیلی جالب بود که در سال 2007 در این زمینه بود که اصلا چرا مردم رابطه جنسی دارن، چه انسان‌ها رابطه جنسی دارن، که تایتلش از Why Humans Have Sex. ممکنه که شما فکر بکنید که خیلی خب مشخص ما رابطه جنسی داریم، حالا شاید برای تولید مثل باشه نسبت به دیدگاهتون، یا بگیم برای هیجان و رفع نیاز جنسی. توی این تحقیق وقتی که با افراد متفاوت صحبت کرده بودن مشخص کرده بودن که 237 دلیل هست که سبب میشه که افراد رابطه جنسی داشته باشن. این نشون میده که چقدر دلایل متفاوتیه و چقدر مهمه که در مورد هدفتون از داشتن رابطه جنسی با همراهتون صحبت بکنید، چون ممکنه اهدافتون خیلی متفاوت باشه. که خب اگر مشتاق هستید که در مورد این تحقیق بیشتر بدونید، حتما میتونید سرچش کنید و کل تحقیق رو، آرتیکل رو بخونید. ولی چندین نمونش رو اینجا در موردش صحبت میکنم که یک اطلاعاتی در موردش داشته باشید. خب همونطور که گفتیم یک دسته از دلیل ها به عنوان رفع نیازهای فیزیکی هستش، مثلا برای برطرف کردن استرس. خب بعضی مواقع مراجعین میان میگن که برای من احساس ریلکس هم میکنه، کمک میکنه که بخوابم، ممکنه بگن که کمک میکنه که مثل ورزش برام، یک تغییراتی در بدنم ایجاد میکنه که احساس میکنم برای بدنم سالم هستش. دلیل دیگه‌ای که مربوط به روابط فیزیکی هستش میتونه لذت باشه. بعضیا میگن که من احساس خوبی در بدنم ایجاد میشه وقتی رابطه جنسی دارم، یا هدفم اینه که اورگازم رو تجربه کنم، چون اون رسیدن به اورگازم خیلی برای من تجربه فیزیکیش لذت بخش هستش. برای بعضیا هم یک قسمتی هستش که تجربه‌ای رو میخوان از نظر فیزیکی داشته باشن. مثلا برای مثال بگن که من خیلی کنجکاوم که رابطه جنسی من با ایشون از نظر فیزیکی با این پارتنرم چگونه خواهد بود، و ممکنه بگن که خیلی مشتاقم که ببینم که چقدر از نظر فیزیکی من با این شخص کمیستری دارم. یعنی فقط بعد فیزیکیه رفتار جنسی هستش که براشون دلیل هست. برای بعضی از افراد رسیدن به یک هدفی هستش. برای مثال بعضی از افراد این کارا رو میکنن که به یک منابعی دسترسی پیدا کنن. برای مثال اینه که میخوام یه جابی رو بگیرم، یه شغلی رو بگیرم، میخوام ارتقا در کارم پیدا کنم، و اون هم میتونه یه دلیلی باشه. برای بعضی از افراد یک مقامی رو براشون ایجاد میکنه که براشون اون مقام و ارتقاء مقام براشون مهم هستش. برای مثال ممکنه بگن که من میخوام در میان دوستانم پاپیلر باشم، یا بچه معروف باشم، یا به خاطر اینکه دوستان به من فشار آوردن که این رفتار رو داشته باشم، یا دوستان به من گفتن که من خیلی آدم بدبختی هستم که هنوز ورژن هستم. این دلایل خیلی مختلفی میتونه از نظر روابط اجتماعی باشه که ما این رابطه جنسی رو داشته باشیم. یک قسمتش میتونه انتقام گرفتن باشه. برای مثال ممکن شما رابطه جنسی با کسی داشته باشید به خاطر اینکه میخوان یک کس دیگر رو اذیت کنید، یا حسادتش رو بر بیانگیزید. یا مثلا خیلی مواقع میشنوم مراجعینم میگن که من رابطه جنسی داشتم که به همراه هم که خیانت کرده نشون بدم که چه احساسی رو من تجربه کردم، یا حقش رو کف دستش بذارم. این هم یکی از دلایلی که ممکنه یک شخص رابطه جنسی داشته باشه. و دلیل دیگه‌ش هم دلیل این هستش که خب من میخوام تولید مثل بکنم، یا میخوام سوگلی پارتنرم باشم، و دلایل همچنینی. این هم میخواستم بگم دوستان، به عنوان روانشناس من قضاوت نمی کنم که دلیلش چی هستش. روانشناس معلم اخلاق نیستش، این هم در نظر داشته باشید. یعنی هر کسی برای خودش میتونه تصمیم بگیره که صادقانه هدفش از رابطه جنسی چی هستش. یه دلیل دیگرش هم دلایل احساسی هستش. برای مثال میگه این راهی هستش که عشقم رو میخوام به همراه هم نشون بدم، یا راهی هستش که تعهدم رو به این رابطه میخوام نشون بدم. برای مثال خیلی از کسانی هستن که میگن که من سالیان سال با همراهم هم در رابطم، خب الان در این فصل زندگی شوق جنسی برای خودم اولویت نداره، ولی چون تعهد به همراه هم دارم، چون ما در رابطه تک همراهی هستیم، رابطه جنسی رو دارم که اون تعهدم رو به همراه هم نشون بدم. دیگه از دسته های دلایل احساسی ابراز احساساتمون هستش. برای مثال افراد میگن که این کار رو انجام دادم که عشق و علاقم رو نشون میدم، یا این زبان عشق و علاقه من هستش. یا چیز دیگه که از افراد میشنوم اینه که خب از نظر احساسی وقتی بخوایم که نزدیکیمون رو بیشتر بکنیم، مهمه که رابطه جنسی داشته باشیم. خب دلایل بعدی دلایل ناامنی احساسی جنسی هستش که بعضی مواقع افراد این رابطه‌های جنسی رو دارن چون احساس اینسکیوریتی میکنن. حالا امیدوارم که درست ترجمهش کرده باشم. یک قسمتش برمیگرده به اعتماد به نفس. مثلا بعضی از افراد دلیل اینکه رابطه جنسی دارن میخوان اعتماد به نفس خودشون رو بالا ببرن، بگن که وقتی که من با شخصی رابطه جنسی دارم اعتماد به نفسم بیشتر میشه، یا ممکنه بگن که به من به دلیل فشاری که همراه هم وارد کرده هستش که میخواست همراه هم هی اصرار کردش، هی به من پیله کرد و به این دلیل رابطه جنسی داشتم. یک دلیل دیگری که در زیر مجموعه دلایل ناامنی روانی هستش که سبب میشه یک شخصی رابطه جنسی داشته باشه اینه که بخوایم همراهمون رو نگه داریم. برای مثال ممکنه بگین که من این کار رو انجام میدم که همراهم با شخص دیگه‌ای نره، یا میخوام این رابطه جنسی رو داشته باشم که مثلا اگر اون یکی دوست دخترش باش رابطه جنسی نداره، من این ارجحیت رو داشته باشم در چشم همراهم. یه دلیل دیگه هم میتونه این باشه که بخوایم با گروهی که هستیم همسویی کنیم. مثلا برای مثال بگین که من میخوام مثل بقیه دوستان باشم. مثلا خیلی وقتا آقایون دوستاشون در مورد رفتارهای جنسی مختلف صحبت میکنن، شاید هم اون شخص نخواد رفتارا خیانت بکنه، ولی چون تو اون گروه خیلی در مورد خیانت صحبت شده و میگن تو گاگولی اگه رابطه جنسی با این شخص نداشته باشی یا این گونه رابطه جنسی نداشته باشی، ممکنه این دلیلی باشه که کسی رابطه جنسی داشته باشه. یا اینکه احساس بکنی که خب همه دوستام دارن این کارو انجام میدن و من هم زیر فشارم که این رفتار رو انجام بدم. خب این چند تا نمونه‌ای بود که در این تحقیقی که خدمتون عرض کردم در مورد دلیلی که افراد رابطه جنسی رو دارند صحبت کرده بود. خب بریم سراغ این که تحقیقاتی که الان هستش نشون میده که آیا پشیمانی جنسی برای خانوم‌ها بیشتر هست یا برای آقایون. اولا چیزی که میخواستم بگم، وقتی در مورد تحقیقات صحبت میکنم، خب این تحقیقات که بر روی جامعه فارسی زبانان نیستش، بیشتر تحقیقات سکسولوژی یا سکس تراپی در کالج ها در کشورهای آمریکای اروپایی انجام میشه و نمونهی که برمیدارن معمولا دختر پسرهای بین مثلا 19 شاید تا 25 سال باشه که شاید دقیقا از نظر آماری تصویر درستی رو از جامعه ایرانی ترسیم نکنه، ولی یک سرنخ‌هایی رو دستمون میده. این چیزی که توی تحقیقات نشون داده بودن این هستش که هم آقایون هم خانوم‌ها تجربه پشیمانی جنسی رو تو این گروه‌ها داشتند. اغلب برای خانوم ها افسوسشون برای این بوده کارهایی رو که انجام دادن و برای آقایون این بوده که فرصتهایی رو از دست دادن. خب حتی از نظر روانشناسی تکاملی و بیولوژی تکاملی در مورد این مسئله در یکی از این آرتیکل ها صحبت کرده بودش که اینه که خزینه این که یک خانوم یک تجربه جنسی بد داشته باشه شاید هزینش از نظر بیولوژی تکاملی سنگین تر باشه، به خاطر اینکه خب اگر شما باردار بشید از دیدگاه زیست شناسی تکاملی از کسی که بهترین پارتنر نباشه، خب از اونجایی که خانم ها تخمک های محدودتری رو دارن و فرصت های کمتری رو دارن و واقعا سرمایه گذاری بیشتری میکنن اگر در اون دیدگاه خیلی فقط زیست شناسی به زندگی نگاه کنیم، اینه که واسه خانم ها خب ممکنه که هزینهش بیشتر باشه از نظر ذهنی. برای آقایون که بخوایم فکر کنیم یا موجودات نر، خب ایده این هستش که هر چقدر که بیشتر من سیدم یا اسپرمم رو پخش کنم، خب شانس افزایش فرزند ممکنه بیشتر باشه. خب الان که در دنیای مدرن زندگی میکنیم شاید یک ریشه های از اون مسئله بیولوژی تکاملی باشه، ولی قسمتی که مهمتر هستش قسمت فرهنگیش هستش که می‌خواستم در موردش صحبت کنم. ببینید اولین نکته که به نظرتون میاد این هستش که وقتی یک کسی که رابطه هوکاپ یا کژوال داشته باشه، هوکاپ و کژوال رابطه‌ای هستش که خب رابطه عاطفی نیستش و حالا ممکنه که به صورت وان نایت استند باشه، یعنی یک شب یک کلاب یه جایی که ببینید توی مهمونی عشق بازی کنی سکس داشته باشی و قصدی هر دو شاید برای داشتن رابطه نداشته باشید. اتفاقی که تحقیقات نشون میده در این روابط میفته که وقتی فقط هوکاپ هستش، بالای 90% آقایون به اوج لذت جنسی میرسن، ولی چیزی کمتر از 60% خانم ها هستن که در رابطه های هوکاپ سکس به لذت جنسی اورگازم میرسن. یعنی خب مشخص هستش که از لذت بردن، حالا نه که اورگازم تنها هدف رابطه جنسی باشه، ولی یک تفاوت هایی هستش، به خاطر اینکه خب از یک طرفی که آقایون یک مقداری بدن خودشون رو بیشتر ممکنه بشناسن، از نظر فرهنگی سرویس دادن، حالا ببخشید اگه لفظ غلطی هست، به آقایون در هنگام رابطه جنسی ممکنه جا افتاده تر باشه تا انجام اون کارهایی که برای خانوم ها برای رسیدن به اورگازم لازم هستش. برای مثال ببینید، حتی اگه فیلم های پورن رو ببینید، اغلب از دیدگاه نریشن یک مرد سیسجندر هستش، یعنی جوری که داستان رو از اون دیدگاه ساختن دیدگاه آقایون هستش. به خاطر همین است که خیلی از فیلم های پورن برای خانوم ها کارایی نداره. البته میدونم که جنبش های مختلفی بوده، الان اتیکال پورن اومده و خب خانوم ها فیلم های پورن میسازن که بیشتر دیدگاه زنان هم ممکنه باشه. ولی خلاصه این که قضیهش این هست که خانوم ها ممکنه اون لذت رو نبرن. از یک طرف جامعه این نقل قول هست که خانوم ها یک چیز رو از دست میدن. برای مثال میگن که شخص ورجینیتیش رو، بکارتش رو، که واژه درستی نیست، رو از دست داد. یعنی ما این نقل قولی مدر گویش رو در مورد رابطه جنسی آقایون نداریم. من تا نشدم بگن وقتی مرد این کار کرد مردونگیش رو از دست داد. اگه تازه چیزی باشه میگن که مردونگیش رو ثابت کرد. یعنی این گونه باورها هم باعث میشه که خانوم ها یک مقداری اینکه تجربه بهتری داشته باشن، احساس راحت تری داشته باشن به رابطه هایی که فقط رابطه سکشوال هست، خیلی اثر منفی داره. از یه طرف هم میدونیم که مثلا یک آقایی که معمولا رابطه زیادی داره، میگن چه آدم مثلا مردونه و باحال و با وجودیه، و خانومی رو که چندین رابطه داشته باشه، حتی اگر زن بی بند و باری هم نباشه، بگن که یک زن روسبی هستش. و خیلی مهمه اینه که اگه بخوایم واقعا دیدگاه مثبتی به رابطه جنسی داشته باشیم، این دیدگاه ها رو برای خودمون به چالش بکشونیم. حالا در اپیزود بعد در مورد این خواهم صحبت کردش که اصلا چه کار میشه با این پشیمونی های جنسی کردش. در مورد این صحبت میکنم که تجربه های کلاینت هم که پشیمونی رو داشتن، و در مورد این صحبت میکنم که چگونه میتونیم واسه خودمون جلوگیری کنیم از پشیمون شدن جنسی، و حالا اگر پشیمونی داشتیم چگونه بر سیستم باورهامون بیایم یه کارهایی رو انجام بدیم که با در چارچوب اخلاق برای ما درست حساب میشه و باعث مرمت رابطه ممکنه بشه. خب دوستان، میدونم که خیلی پرحرفی کردم، خیلی ممنون که همراه ما بودید. من هفته بعد هم در خدمت شما هستم که این بحث رو با هم به پایان برسونیم. خیلی هم کنجکاوم بر اینستاگرام برام بنویسید که اگر پشیمونی جنسی داشتید دلیلش چی بوده و چه اتفاقی افتاده که به صورت گمنام ما شیر کنیم. یادتونم نره که اگر پادکست ها براتون سودمند هستش، لطفاً در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارینش.